بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3941، 13 شهریور ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عن محمد ابن حنفیه عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا عملت امتی 15 خصلتن حل بها البلاء. مطلب اول، این عنوان ترجمه بشه: هنگامی که امت من به 15 خصلت عمل کنن، بلا بر اونها نازل میشه، گرفتار بلا میشن، حل حلول میکنه، بلال میاد. چند تا مطلب. بلا در دنیا داستانش چیه؟ ظاهر روایات، مجموع روایات اینه که این علتش اعمال امت، نه شانس، نه تصادف، نه تدبیر و برنامه‌ریزیه. بسیاری از امور میبینیم ما هر جور برنامه‌ریزی میکنیم در زندگی فردیمون یه جور دیگه پیش میره، و بسیاری از جمع‌ها و جماعت‌ها و تمدن‌ها تمام تلاش و زحمت خودشون رو معطوف میکنن که به یه چیزی برسن، چیزی دیگه میشه، زیر و رو میشن. میبینیم بالاخره بلایای طبیعی در طول تاریخ بوده و اتفاقات پی‌درپی که در مجموع وضعیت امت رو متغیر کرده. بلایای طبیعی، زلزله، خسف، بلعیده شدن در زمین، تغییر در خلقت، اتفاقاتی که میفته، حالا بعضا مورد فرد، بعضا عمومی میشه. این نکته اول. نکته دوم، این روایاتی که داره گفته میشه، این بحثی که داره گفته میشه، مربوط به بلای عمومیه. بعضی از افعال بعضی از افراد رخ میده، بعضی از افعال رو بعضی از افراد انجام میدن، یه بلایی سر اون فرد میاد. اون یه داستان دیگه است. روایات خاص خودش هم داره که مثلا مردم اگه این کار رو بکنن اینجوری میشه، اگه فرد این کار رو کنه این میشه. اما اینجا ظاهرا جنبه بلای عمومیه، یعنی مردم کلشون گرفتار میشن. نکته بعدی، این که کلشون گرفتار میشن، آیا باید حتما همشون مرتکب این امور شده باشن؟ نه خیر. اونجور که از روایات به دست میاد، از مجموع روایات در میاد، اینه که بعض افراد جلی چشم گیر وقتی علنا این کار رو انجام بدن، مردم اگه اونها رو نهی نکنن و پرهیزشون ندن، سکوت کنن، تماشا کنن، همراهی کنن، یا اعتنا نکنن، چی نگن، اعتراضی که از دستشون برمیاد نکنن، کاری نکنن، این بلا میتونه بیاد. ولو این مقداری که دارن گناه میکنن اکثریت باشن، اقلیت باشن، ولی جمعیت متنوعی شدن، باقی تماشا چیان. اینم مطلب بعدی. مطلب آخری که قبل از حدیث بهتره بخونیم اینه: رابطه بین گناه و بلا رو علم الان کشف نکرده. گرچه در تجربه شخصی افراد، برای افرادی که پیرامون خودشون داشتن تو زندگی ها دیدن، در تجربه های شخصی مسئله ابتلاعات امت ها، مردم به بلاها نقل شده، طوری که اکثر مردم یه چنین خاطره ای دارن، داستانی دارن که فلان اینجوری کرد، گرفتار شد، اینجوری میشد، گرفتار شد، بعد هلاک شد، جمع و مرگ شد، غالبا نقل کردن. دومی مطلب اینه که شواهد تاریخی در مورد اقوام نشون میده بسیاری از اقوام نابود شدن، تمدنش یهو نابود شده. جای سوال پیش میاد، در اون موقعی که یک تمدن در اوج قدرت بوده، امت‌های ضعیف‌تر موندن، اینا از بین رفتن، خب چرا؟ اگر تدبیر بوده، خب اونایی که تمدن داشتن که تدبیرشون بیشتر از اونایی بوده که تمدن نداشتن. اگر همت و اراده بوده، اگه بیماری بوده، خب چرا اینا نگرفت؟ شانس که محاله، صدفه که محاله، یهو تمدن نابود شده. جالب اینه که اکثرش هم در یک زمان بازدهی کوتاه. دومی آدرس که داره میده روایات و تاریخ، تاریخ ادیان، تاریخ میده بلایایی مثل کشتی نوح و دیگر بلایایی که مثل قوم لوط که خدا اینا رو نابود کرد. تصریح شده این کار کار خداست. یعنی سنت الهی برای این تعلق گرفته که وقتی گرفتاری اومد در مسعده گناه، در بعضی از گناه‌ها به جای رسید که عمومیت پیدا کرد این گناه، این بلای طبیعی میاد. این آدرسی است که، این آدرسی است که تو روایات ما داده شده، مطلبی است که تو روایات ما گفته شده. تاریخ ادیان هم شهادتش میده. خب اینجا یه مطلب هست، تجربه. خب میگیم آقا قطعی نیست، اینقدر محاسبه نشده، از کجا میتونیم بفهمیم عامل همین است؟ خوب دقت کنید، اینجا یا باید از طریق تعبد بریم، یعنی روایات و دلایل اعجاز قرآن و دین رو از یه جای دیگه پذیرفته باشیم، بگیم نه اینو طرف اینه، یا به برهان‌های عقلی مکافات عمل تمسک کنید. دو سه راه داره، ولی امروز چون مردم به مشاهدات حسی و تجربی اعتماد بیشتری دارن و شاید از جهاتی هم حق داشته باشن، ربط بین این امور و اون امور بلایای طبیعی و این افعال در ذهن مردم جا افتاده نیست، قبول ندارن، نمیفهمن، تصدیق نمیکنن. اینا چند دستن، یه عده معاندن که باشون حرف نمیشه زد، یه عده علم زدن، یعنی جمان میکنن همه امور باید از طریق علمی اثبات بشه. خب علم زدگی یعنی افراط و اضافه اعتقاد داشتن به علم، تمایل بیش از حد به علم. میگن آقا تمایل بیش از حد اینجا که حد هم داره. میگن بله، گویا یکی از افراطاش اینه. یه چیز علم به صورت احتمالی مطرح میکنی، نه مطلب به صورت قطعی میکنی. یه مطلبی علم میگوید که هست، خب اعتماد داریم، اب نداره. یه مطلبی علم میگوید نیست، خب از کجا مخد علم میگه نیست؟ علم نمیتونه بگه نیست. علم میتونه بگه که من در این مسئله دلیلی بر بودن ندارم. همین، بیشتر از این نمیتونه بگه. عدم و دلیل بر بودن، دلیل بر نیستی نمیشه. لذا علم زدگی به معنای عام خودش باعث میشه که بسیاری از افراد در اثر شیفتگی و واله بودن نسبت به علم، آنجایی که علم سکوت کرده رو هم بگن پس چیزی نیست. ما مکرر میشنم از آدمایی که دچار این علم زدگی شدن، میگیم خب آدم معقول، آدم با حکمت، این چیزی که علم اثبات نکرده، خب خیلی سوال معلوم اثبات کرده که 100 سال پیش اصلا خبری ازش نبود. اونو چیکارش میکنیم؟ اونو چجوری جمع میبندی؟ بعضیا میگن خب حالا ما باید ملتزم به علم باشیم. ملتزم به علم، خود علم ساکته، میگه اون چیزی پیدا نکردم. ایده دیگه از راه دیگه میرن. عرض کردم این کسانی که منکرن یه چند دستن، یه تعداد گفتم معاندن، لج دارن، با دین مشکل دارن، یه تعداد نه علم زده هستن، یه تعداد داستانشون اینه، میان میگن بین اعمال ما و قضای طبیعی امکان ربط نیست، یعنی مسئله رو معقول میکنن. به عبارت دقیق تر علت علم زدگی بعضیا اینه، میگن عوامل این امور کشف شده. زلزله اثر حرکت پوسته های زمینه، طوفان در اثر نمیدونم تبادل هوایی و انتقال بادها سرد و گرم شدن داره به وجود میاد. آتش فشان دلیلش مشخصه، شکاف زمین دلیلش مشخصه. حتی تو اون بلاهای فردی، آقا فلانی اینجوری کرد این بلا سرش اومد، این بیماری یا لاعلاجی گرفت، بلا نبوده، ویروس بوده. به عبارت اون اخرى، وجود علل طبیعی، علل عادی و مادی برای یک مسئله باعث می شود که این عزیزان و این بندگان خدا گمان کنن که خب وقتی این علت داره، علت دیگه ای نداره، یک شی دو علت نداره. وقتی علم علتشو داره میگه اینه، علتش چیز دیگه ای نیست. اینو بزرگان ما مکرر گفتن، وقتی در قضایای دینی میگن علت این شی این چیزه، ما علل بعیده داریم علل قریبه، مراد علتهای بعیده و علتهای روحی و معنوی قضیه است. خب انسان چرا تو سنش میره بالا ضعیف میشه؟ چون تحرکش میاد پایین. حالا چرا تحرکش میاد پایین؟ یه عامل دیگه داره که این عوامل در طول هم دارن عمل میکنن، لذا بودن علتی منافات با علت دیگه نداره. آیا میتونه کسی بگه آقا تناقض نگو، حرف جابجا نزن؟ یا اون میگه علتش اینه، بعد میگه علتش اونه. میگیم علت غریبش و ظاهرش اینه، علت بعید با باطنش اونه، هیچ مشکلی هم نداره. این تا اینجای حدیث. حالا وارد بشیم حدیث رو بخونیم اگر خدا بخواد. خب پس 15 خلصت اگر مردم گرفتن بلا برایشون وارد میشه. یه نکته آخر یادم رفت عرض بکنم و اون اینه که آیا این 15 خلصت باید با هم وارد بشه بلا بیاد، یا هر کدوم علت بلای مستقل است؟ از بعضی از روایات در میاد که هر کدوم از اینا علت بلای مستقله، ولی ظاهر این روایت منظور اون بلای آخر الزمانه، بلاهایی که عمومی امت حسابی بهشون گرفتار میشن. از روایاتی هست که عصر تمدن یک عصری رو تجربه میکنه که بعد از اونی که بشر به پیشرفت‌های چشمگیر مادی دست یافته، بسیاری از بیماری‌ها و گرفتاری‌های ابتدایی بشر به بشر بازگشت میکنه. یه مقاله مفصلی رو ما نگاه میکردیم همین اخیری که الان اومدن بررسی کردن که بسیاری از بیماری‌ها و مسائلی که تو جامعه قبلا بوده الان دوباره بازگشت داره میکنه، داره به دلایل مختلف اینها داره دوباره برمیگرده، مردم دارن گرفتار میشن. خلاصه کلام، از بعضی از روایات این مضمون در میاد که یه بلای آخر وجود داره، بشر گرفتار میشه، بیماری های عفونی، مشکلات اقتصادی، بلا پشت سر هم میاد، بشر یک عصر تباهی رو طی میکنه. تو اون عصر تباهی یک بلاهای عمومی، یک فراگیر و خاصی جامعه رو میگیره. ظاهرا علائم اون بلای عمومی یا علت اون بلای عمومیه، مجموع عوامله. حالا بخونیم راحت ببینیم مضمون چی جوری در میاد. قیل یا رسول الله و ماهیه، فرمود پیغمبر 15 تا خصلت اگه مردم عمل بکنن بلا برشون وارد میشه، گرفتار بلا میشه. عرض کردند که امیرالمومنین فرمود که اینا عرض کرده یا رسول الله و ماهیه، این بلاها چیه؟ ببخشید این اعمال چیه؟ خصلت ها چیز؟ قال اذا کانت المقانم دولا، هنگامی که غنایم جنگی و غنیمت ها و بهره های جنگی، از غنایم غنایم دال و هر نام غنیمت، غنایم بهره ها و سود ها، غنیمت اینو توضیح دادن بزرگان ما هم میگیم مال و ثروتی است که خیلی به زحمت به دست نیامده. این غنیمت ها از نظر اسلامی حکومت به نوعی و به عنوان دیگه فقرا و اقشار آسیب پذیر جامعه درش سهم دارن، دنگ دارن، و غنیمت مالی است که راحت به دست اومده، زحمت ویژه‌ای براش کشیده نشده. بعضی میگن کنایه از همون بیت الماله، کنایه از ثروت‌های عمومی است، ثروت‌های اون هنگفتی است که در اختیار جامعه است. هنگامی که غنایم، یعنی اون چیزی که مال همه است، چون غنایم کنایه از مالی است که همه مسلمین توشیان سهیمن، این غنایم بشه مال شخصی. اول حالا یکی دو سال از رحلت امام رحمت الله علیه گذشته بود، یه کاریکاتوری حالا باب شده بود، خیلی هم دست به چرخ میچرخید، تو مجلات مختلف چاپش میکردن، عکسی یه ماشین رو نشون میداد که داره از یه اداره میاد بیرون، نشود بیت المال، رو پلاک نشود بیت المال. بعد موقعی که رفته بود بیرون طرف خونه، پشت پلاک پشتش نشود مال البیت، بیت المال مال البیت. این بیت المال یعنی از اموال عمومیه، مال البیت یعنی مال خونه است، یعنی اموال خصوصیه. هنگامی که یه عده بتونن دست اندازی کنن به ثروت عمومی، بیت المال، اموالی که باید سرمصرف همه بشه، این یکی از عوامل بلاست، یا مستقلا یا مجموع عوامل با هم، اینا با هم بلاست. پس هنگامی که غنایم شخص، غنایم جنگی و اموال عمومی بشه ملک شخصی، این خصلت محقق شد. ول امانت و مغنما، مغنما یا مغنما، مغنم باید باشه اگر اشتباه نکنم. اینکه ما هست، بسم الله الرحمن الرحیم، مغنما افعله، بله، هنگامی که امانت غنیمت شمرده بشه، فرصت استفاده و بهره برداری، طرف بگه غنیمتی امانه خودش با دست خودش داده، خیال میکنه بهره برده گرفته، یعنی در امانت خیانت میشه، خیانت در امانت میشه. طرف اومده مالی رو در اختیار شما قرار داده، شما گمان میکنید که میتونید بهش ندید، پولی قرض داده، حالا صاحب نداره، سند نداره، چیزی نداره، این خیانت در امانت، دست اندازی به بیت المال، خیانت در امانت، همه هم مسئولن، چون بلا عمومی میاد. و زکات و مقرما، زکات خسارت شمرده بشه، یعنی مردم پول میدن به فقرا، پول میدن به اون کسانی که محروم هستن، خیال کنن ضرر کردن، یعنی یه معنا زکات ندن، یک معنا مقرم، یعنی مردم چون اینا ضرر میدونن دیگه نمیدن، زکات ندن، ندادن زکات کنایت میشه. یا یعنی اینکه نه، میدن ولی با رضای قلبی نمیدن، اخلاص توش ندارن، به زور میگیرن ازش، دولت میگیره غنیمت رو، میگیره اون زکاتش رو میگیره، اما این دادن از روی علاقه قلبی نیست، این احساس خسارت داره میکنه. این هنگام هم یکی از عوامل نزول بلاست. و عطا الرجل زوجته، عطا الرجل زوجته، هنگامی که مرد اطاعت زنشو بکنه، هنگامی که مردان مطیع زنانشون بشن، حالا زن سالاری، فمینیست، فمینیسم افراطیست، هرچی باشه، منظور اینه مرد اطاعت زنشو بکنه. فقره دومش یه چیزی هست، و عق امه، و عق امهو، رجل با همسرش بشه مطیع، با مادرش بشه آخون مادرش رو جفا کنه، یعنی به پدر مادر جفا، به همسر نوفا، نه، نه صلح و صفا، نه عطاعه، مطیع بشه، مطیع همسرش بشه، مطیع همسرش بشه، ولی به پدر مادرش جفا بکنه. بعضی میگن دوتا با همه، اگه کسی اطاعت هم همسرش بکنه، نه، اطاعت همسر جفای با پدر، ولی اگه اطاعت همسر بکنه، اطاعت پدر مادرش بکنه، نه، اینجوری نیست. ولی بعضی میگن نه، چون 15 تا گفته شده، اگر شما اینا رو بشمرید، 15 تا رو باید ببینید چی جوری میشه. الان حالا اینو باید حساب بکنیم آخر سر، ببینید این دوتایی که میشه، چون بعدیش هم همینجوره، عنوان بعدیش هم همینجوره که میگه با دوستش بر صدیقهو، با دوستش نیکوکار، خوش مشرب، با گذشت سفره بنداز، و جفا با پدر مادر جفا کار باشه. رفیقشو دعوت میکنه سفره خوب، پشت سر هم دعوتش میکنه، پدر مادر رو حوصله نداره، دعوت نمیکنه. اینا میگن با همه، یعنی بر صدیق اشکال نداره، بر صدیقی که 100% اشکال نداره، با دوست بر بودن، جفای با عب، این دوتا با هم جمع بشه بده. پس میتونی عنوان ها عنوان مستقل باشه، میتونه عنوان تک، اما در مورد بر صدیق تو روایت خیلی تاکید شده، انسان با دوستانش نیکوکار باشه، با اون قرینه ای که جفا عبا، که جفا به پدر مطرح میشه، به قرینه میگه این منظور از نیکی به صدیق نیکی به همه اصدقا نیست. یعنی هر چون بسیار اصدقا شأنیت نیکوکاری دارن، آدم بدی نیستن، خوبه، خوب باش، خوب باش، به دوستت نیکی کن، نیکی کردن به دوستان قبحی نداره. پس یا اینه نیکوکاری با صدیق با جفای عب دوتا با همه منفیه، یا این که نه به هر دوستش داره بررسه دیگه، میخواد خوب باشه میخواد بد باشه. بعضی میگن افراط در رفاقت همون رفیق بازیه که میگن آخر الزمان باب میشه. خلاصه این چهار تا عنوان یا دو عنوانه و با هم معنا میشه. اولی چی شد؟ اطاعت زوج عاق والده. دومی چی شد؟ که دوتاست بر صدیق، نیکوکاری و حسن مشرب درست حسابی با دوست، ولی جفای به پدر مادر، جفای به پدر. قسمت اول تو روایات داری ظاهرا اطاعت همسر به خودی خود هم مذمت شد. یعنی اطاعت، مرد قرار مدیریت کنه خانه رو و منزل رو. ساختار فکری روحی روانی مرد به گونه آفرید شده که در نسبت به زن میتواند قدرت تصمیم گیری مناسب تری داشته باشه، علاوه بر این که اقتضای جایگاه مرد و زن در نظام خانواده و حقوقی که خدا و مسئولیتی که خدا بر گردن مرد گذاشته از مراقبت به زن اینه که مرد ولی زن باشه نه مطیع زن، لذا خود صرف اطاعت زن مذمت شد. اطاعت از همسر نهی شده. اما اگر دو قیدی گرفتیم، نه، اونی که بده بد بودن با پدر مادر، خوب بودن با همسر، اینه. ولی اگه اطاعت رو با اون تعبیری که عرض کردم بگیریم، اون زن ذلیل بودن، زن پرست بودن، هرچی خانومش میگه، مسائلی که اصلا نباید به خانومش مطرح کنه میره مطرح میکنه، این مد نظر میشه. از اون ورم عاق والدین هم گناه کبیره است. در عنوان بعدی هم همینجور نیکوکاری با صدیق، میگم بعضی منظور همون دوست پرستی و رفیق بازی و اون افراط هایی که در رفاق بازی تو جامعه میشه که فرد سرش میزنی تهش میزنی با رفیق باز است، خصوصا رفاقتی که توش خروجی نداره، بدون جهت صدیقی که هیچ کاری براش نکرده با رفیق خوشه. حالا چه تأثیرات روحی روانی هورمونی رو آدم داره، نشستن با ارهام خودش و نقطه مقابل دور شدن از اونها چه آثاری داره، این بحثی داره که شاید بشه اینجا مطرحش کرد. اینم از این. تا حالا چند تا عنوان شد؟ اگر اینا رو 4 تا حساب بکنیم میشه 4 تا و 3 تا 7 تا حالا گفته شد. حالا ببینیم تا باقی 8 تا دیگه اگه مونده باشه 15 تا تمام میشه و اینا رو بعد دو تایی خوند. و کان زعیم القوم ارذلهم، بزرگ قوم پسترین آدم باشه، پست آدمی که رفتارهای انسانیش درست نیست، شخصیت برای خودش قائل نیست، آدم پستی، نمیدونم خانومش این وضعیه، این وضعی لباس میپوشه، خودشم حالا بدتر از اون، به نوعی رفتارش، پوششش مناسب، شخصیت برای خودش شخصیت قائل نیست، رفتارش، گفتارش، آدم های پست رئیس بشن، آدم های بی شرافت، بی نجابت، بی اصل و ریشه برن بالا. اگر چنین چیزی بشه منتظر بلا باشید. یه روایاتی از مضمون از این حتی خفیفتر هم مذمت شده، میگن اگه در یک جمعی کسی از کسی که بالا نشسته داره بهش توجه میشه بهتر وجود داره، اینجا خیر نیست. اما وعده بلا داده نشد. اگه قضیه برعکس بشه، معذرت میخوام، یعنی پسترین ها بیان بالا، یعنی ارزل وصفی یا تفصیلی، یعنی پسترین یا پسترا، پستا، دوتا معنا میشه. اگه پسترین که خود بعیده، یعنی پستا، حالا یا حتی پسترین ها، میگه اون موقعیه که حکومت با دغل بازی و پدر سوخته بازی به دست بیاد. یعنی سیستم بالا رفتن آمیخته شده با دوز و کلک و پدر سوخته بازی. اون کسانی که میخوان از جایگاه حکومت استفاده کنن و بر مردم حکومت کنن، به قدرت و ثروت و شهرت و امان دست پیدا بکنن، روابط و جایگاه های اجتماعی یه جوری میکنن که جز با رذالت و پستی به دست نیاد. میگن این جوری شده. یعنی تا دروغ نگی، تا به در سخت بازی در نیاری، تا خیانت نکنی، تا جدل نکنی، تا کلک نزنی، به جایی نمیرسی. پس شاید کسی برگرده بگه که خب این چه ربطی به ما داره؟ یه نفر رفته رئیس شده، گناه ما چیه؟ عرض کردیم این امور از اموری است که همه نسبت بهش مسئولن و اگر کوتاهی کنن عملا با ترک امر به معروف و نهی از منکر راضی هستن به این فعلی که داره انجام میشه، یا به عبارت دقیق‌تر با پذیرش این منطق زمینه‌های بالا رفتن این فرد چیکار کردن؟ فراهم کردن. و کان از ایم القوم ارذلهم و اکرمه القوم مخافت شره. این آدم پست و مردم از ترس شرش احترام بکنند. حالا باز میگن اینجا چه ربطی مردم داره؟ این دوتا یه جمله است، یه جمله نیست، دوتا چیز مستقله. یک، زعیم قوم ارذل باشه، مردم از ترسش بشه احترام میذارن، یا نه یکی از عناوین اینه. این ارذل زعیم شده، این آدم پست سرین اومده حاکم شده، مردم هم از ترس بشه احترام میذارن. این ترس مردم گناهه که اعتماد به خدا ندارن، توکل ندارن، امر به معروف و واجب نمیدونن، جهاد رو بهش عمل نمی کنن، باید بیستن. و کان زعیم القوم ارذلهم و اکرمه القوم مخافت شره. زعیم قوم پسترینشه و مردم اکرامش بکنن از ترس شرش. عنوان بعدی، ورتفعت الاصوات فی المساجد. صدا تو مساجد بره بالا. معنای ظاهری کردن همین که هیاهو قیل و قال، حرفای دنیا، حرفای پرت و پلا تو مسجد میزنن، یا این که نه اصلا صدا از تو مساجد در میاد. مساجد مراکزی میشن برای خبر رسانی به مردم، اما تو مسائل ارزشی کار نمی کنن. اصل تربیت فراموش میشه، کارهای دیگه تو مساجد دنبال میشه، صدا توش بلند میشه. اینم یه معنای دیگه است. و لبس الحریره، پوشیدن حریر که تو روایات تصریح شده حرامه، پوشیدن حریر. و تخذ القینات، مردم به قنا و موسیقی و خوانندگی و مسائل حالا طرب و ساز و اینها رو بیارن. و تخذو یعنی تقریبا عمومی، مردم اینو میگیرن میچسبن، موسیقی رو رها نمیکنن، اصلا بدون موسیقی نمیتونن کار کنن. تو آسانسورشون موسیقی میزنه، تو بازارشون موسیقی میزنه، موبایلشون زنگ میزنه موسیقی میزنه. تازه برای این مطالب چون ویتامینش کمه، باز جای دیگه تنهایی هم گوش میدن. و تخذو القینات و ضربوا بالمعاذف، و اتخذوا القینات و ضربوا بالمعازف. اینم باز از ضربه به معازف، اینم باز از کوبندگی و ضربه. این ضربه به معازف اینم از مشتقات قناس. حالا یه بار قین گفته، اون شاید اون موسیقی های خاص باشه، اینم ضرب باشه، چون فرقی قائلا نزد دو تا عنوان میشه. یا اون آخرین عنوانی که میگه ولعن آخرها ذل امه اولها، مردم اعلام براءت و لعن میکنن از اول امت، میگن اگه اسلامی نه نمیخوایم، براءت میجویم. آخر امت اول امت رو لعن میکنن. پناه بر خدا. بعضی معنا میکنن بچه‌ای که پدر مادرش رو توهین کنه، خیر نمیبینه. کسانی که به ریشه هاشون هیچ احترامی نمیذاره، این خیر نمیبینه. ولعن آخر و هاده الامه اولها، میگه این عنوان آخر، فلیرتقب فلیرتقب عند ذلک، فلیرتقب عند ذلک الریح الحمرا و خصف و المسخ، منتظر بلاهای متعدد باشید. موقعی که این اتفاق افتاد، اون بادهای سرخ، حالا طوفان ها باشه، طوفان های سهمگین باشه، یا طوفان هایی که توش حرارت هست، که حالا بعضی میگن این پدید زمینی است، در اثر انفجارها و چیزهای خارج از جو رخ میده. منتظر این باشید، بادهای سرخ، که حالا اقوامی نقل شده که اینجوری یک باره همشون هلاک شد. بادهای سرخ و خصف، خصف به معنای فرو رفتن در زمینه، و مسخ، مسخ هم به معنای تبدل خلقت، خلقتش دگرگون میشه، شبیه حیوان میشه، موتاسیون میشه، از این حرفایی که میزنن مسخ میشه. یعنی عملا خلقت انسان دگرگون میشه، اونی که تو روایت هست تبدیل میشه به حیوان ظاهره. موقعی که این خصلت ها شد، این بلا ها میاد. حالا بشموریم ببینیم چند تاست عنوان. مغانم دو بلا، دوباره غنیمت ها ثروت شخصی بشه، یک امانت غنیمت شمرد بشه، دو زکات خسارت حساب بشه، سه اطاعت کنه مرد زنشو، چهار ببینیم چند تا میشه و مادرشو آخ کنه، شیش رفیقشو نیکی کنه، بر نیکوکاری گسترده پیوسته با همسرش داشته باشه و با پدرش جواب کنه، هفت زعیم قوم ارزل باشه، شیش مردم از ترس بهش احترام کنن، هفت صدا در مساجد بلند بشه، هشت حریر بپوشن، نه درست داره میشوریم ها؟ بله؟ دوباره مغانم دو ولا، غنائم ثروت شخصی بشه، امانت غنیمت بشه، دو زکات خسارت شمرده بشه، سه اطاعت زن همسرشو، چهار آق کنه ام مادرشو، پنج به دوستش رفاقت کنه، شیش جفا کنه پدرشو، هفت زعیم قوم ارزل باشه، هشت مخافت شر احترامش بکنن، نه ارتفاع اسباب در مساجد، ده لباس حریر، یازده اتخاذ قینات، دوازده ضرب معارف، سیزده لعن کن اول امت آخر، و چهارده. پونزده تا نشد، دوباره بشمارید ها. این پس ظاهرا همون تیکه تیکه باید معنا کنیم، هر کدوم رو هم خمسه تا اشری میشه، یعنی نسخه این اشکال هم نیست، اشکال به حدیث نا، بالاخره راوی حدیث ممکنه یک فقرهش اشکال کرده باشه، جا انداخته باشه. حالا اینو ما تو مواضع لدیدی یه مورد، دو مورد دیگه هم داشتیم ما، این تو نسخه ها ممکنه افتاده باشه. یه بار دیگه میشموریم، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده. پونزده تا نشون. بله پونزده تا نشون. این تو پاورقی ببینید، خب به همین مقدار یه نگاه بکنید، تو نسخه دیگه عزیزان نگاه بکنن ببینید، تو نسخه خصال که اصل روایت از اونجا نقل شده، در نسخه خصال در جایی که نقل شده ببینید آیا 14 تاست یا 15 تاست. اینو نگاه بکنید برای هفته بعد انشالله، اگر دیدید بگید، ولی من از اولش حد زدم 15 تا شاید نشه. اللهم عجل لولی کل فرج و العافیت و النس و جعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.